من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب اطعمه و اشربه به اینجا رسیدیم که اگر شما حیوانی رو فرقم نمی کنه، مثلا یک افعی رو، مار، می دونید مار داخل آب هم میره، یه افعی، بله، ماهی بودش کنید، یا نه یک کوسه‌ای گرفتن آوردن بیرون شکم رو باز شدن، به به یک ماهی سنگ سر هنوز داره دومش تکون میخوره، بلعیده. چه بکنیم این رو؟ عرض کردیم خدمت شما که خوب روایاتی هم داره، روایات هم حالا میبینیم. شما در اینجا باید خودت صید میکردی، ماهی رو باید صید کنی، اگه تو آب بمیره این کفایت نمی کنه. خب شما که صید نکردی، صیاد این حوت بود، حوت که جمعش حیتان هم اومده، همون نهنگ رو میگن. به کوسه و اینها گفته شده گاهی حیتان به ماهیای خیلی عظیم الجثه گفته میشه، به تسامح عرف دیگه. شما مثلا یه ماهی خیلی بزرگی رو تو آب که ببینی میگه که او نهنگا ببین، ولی که این نهنگ نیست اصلا، این کوسه است. کوسه رو میگه نهنگ، نهنگا میگه کوسه. تو اطلاقات حواستون باشه، حوت اصل اطلاقش حوت به اون نهنگ گفته شده، حیتان هم جمع شه، اما همین حوت و همین حیتان جمع به ماهیای عظیم الجثه هم گفته میشه. زیاد نمیخواد ایراد بگیری که حالا کوسه، نهنگ، این همون ماهی بزرگیه که حضرت یونس و بلعی، چیه؟ بالاخره این ماهیای عظیم الجثه رو بهش میگه حوت، جمعش هم حیتان. این از نظر لغت. اون وقت به مار میگه حیه، جمعش هم حیاته، حیات. لذا حیه یه وقت صفت سمک میشه، از سمکت الحیه، این یعنی سمک زنده. اما یه وقت مجرد میاد، مجرد هر جا اومد بدون مار منظوره. اگه بحث سمک هست و اومد، به قرینه میتونی بگی که سمک حیه منظوره. اما حالا اگر روایت این بود که لو طلعت الحیه سمکتن فترهتها و تسلحت فلوسها، این قشنگ میفهمی منظور ماره. کما این که اگر گفت که لو طلعت الحوت سمکتن، این به اطلاق اصل لغت یعنی نهنگ، ولی اگه قرینه بیاد ممکنه ماهی بزرگ باشه. شما همین ماهی سنگ سر، سنگ سر که خب کوچیک و بزرگ داره دیگه، اون متعادلاش تقریبا 50 سانته، وقتی میگیری خیلیشون ماهی تو شکمش. پس حواستون جمع باشه، اصل حوت یعنی نهنگ، حیتان هم جمعش، اما با قرائن مختلف در ماهی بزرگ هم استعمال میشه، یعنی در غیر نهنگم. لذا شما برید تو لغت، الان به همین گوگل وقتی بزنی هود میاری، تصاویر زیادی میاره براتون، هم نهنگ میاره هم کوسه میاره، ماهی های بزرگ میاره. کما این که در حیه و حیات که مفرد و جمعشه، و اون حیم حیه برای مذکر و مؤنث استعمال میشه، حواستون باشه. حوت هم همینطور، یعنی اینطور نیست که مثلا حیه منظور مار ماده باشه، اینطور نیست. حیه به مار مذکر و مؤنث گفته میشه، کما اینکه حوت هم به نهنگ ماده و نر، هر دو گفته میشه، مذکر و مؤنث. و اون وقت شما تو حیه که ماره، این اون حوت که به ماهی بزرگم حوت میگن، این حیه به مار ماه به افعی هم میگن. یکی از عزیزانمون هم چند روز پیش گفتن دیگه، آقا این حوت و حیه و هیتان و اینا ستوریه، گفتم سب کنه میرست، این تا جاش بود دیگه، الان به این بحث که برد. بنابراین شما چه افعی، چه مار بزرگ، چه ماهی بزرگ، چه کوسه، چه نهنگ، ماهی رو بلعید، شما حیازت کردید؟ نه. خب شما حیازت، شما مگه نگرفتی این نهنگ رو؟ بله من گرفتم. خب دیگه با همه چیش گرفتی؟ با همه چیش یعنی چه؟ میتونیم آیا اون رو به تبع بگیریم؟ قانون تبعیت میتونیم اینجا حاکم کنیم؟ خب حالا تبعیت رو هم آوردید، اصلا از کجا میگویی که زنده بود اون موقع که حیازت کرد؟ یه خب الان مستربت ها، الان دارم میبینم زنده است. یه خیلی خوب، اگه مرده بود چی؟ یه مرده بود و که من حرفی ندارم که. حالا باید ببینیم روایات تبعیت آیا کجاها رو شامل میشه. خیلی جاها رو شامل میشه، ولی آیا شما وقتی که میگید که حیازت و صید ماهی، شما فرض کنید آمدید یک کشتی را که افتاده بود ته دریا، این کشتی را کشیدید بالا، اصلا صید ماهی هم نمیخواستید بکنید، حالا توش یه ماهی بود، این به قانون تبعیت میتونید بگید آیا این حیازت ماهیه؟ قصد نه، زنده شد، بحث زنده. این قصد، اصلا شما قصد حیازت باید بکنید. آیا اونجا که بله، شما اگر این ماهی بزرگ که میگیری میگی دارم، هم این ماهی رو میگیرم، هر ماهی زنده که تو دلشه، حتی تو دهنش داره میخوره، بله این طوره نیست، این حیازت. خب حالا در نهنگ و ماهی های بزرگ، شما اگر اینو گرفتی آوردی شکمشو پاره کرد، دیدی ماهی زنده است، خب الان که ماهی زنده است، بعضی روایات میگه که ببین آیا پولکاش بهش هست یا نیست، این اصلا موضوعیت داره؟ شما در جایی این پولک داشتن و نداشتن مطرح شده که افعی این ماهی رو بلعیده بود، اون از باب سم، نفوذ سم در او، از اون باب داره احتیاط میکنه. فرمود لو تسلخت الفلوس،
فلا تأکله و الا فکله و هیه مستره به تو، یعنی شکم اینا پاری کردی ماهیه داره میپره بالا پایین، ببین پولکاش هست یا نیست، اگه پولک بهش هست این نفوذ نکرده درش، اگر پولک ها نیست این در حال تجزیه و تحلیله، این سموم مختلفه. ما خب ما هم اسیده دیگه، ما معدمون 12 تا اسید میریزه، از 12 12 اسید میریزه تو معده، غذاها رو هضم میکنه، اونم همینطوره دیگه، مار هم همینطوره دیگه، اون خیلی شدیده، اون اونقدر شدیده که یک گاب رو میبلعه همش هضم میشه، همش هم هضم. ببین چه اسیدیه، ولی اگه این نفوذ کرده این جای احتیاط داره، اگه روایت روایت مطمئن نباشه. من یه نکته ای رو میخواستم خدمت شما عرض کنم، حالا اینجا این بحث بحث بازیش دیگه، اما این نکته رو یه روایت یه بابی هست در حیازت یعنی چه؟ نه بابا نه قصد که اون حرفا که آمیا میزنن که ما قبول نداریم، میگه که آقا بگذاره نیت هم بکنم، 4 رکعت نماز ظهر روز شنبه به امامت عاشق عبدالحسین در مسجد امیرالمومنین شهرک مهدیه در مورخ 23 فلان از دی ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با اینا که ما قبول نداریم که درسته، ما میگیم همون که امام میگه، امام میگه یعنی این که اگه ازش پرسیدن ما فعلت بگه دارم نماز رو، نمیگه دارم وزن برداری میکنم، نمیگه دارم نرمش میکنم، نیت یعنی اون، حیازت یعنی این، یعنی این بهش میگن که آقا داشتی ماهی میگرفتی یا زباله های کف دریا رو میبردی بالا، میگه آقا من کارم اینه تو اروندرود این کشور و این کشور منو موظف کردن لایروبی کنم، دارم همه زباله ها رو از چپ دریا میارم میریزم کنار ساحل، من کارم ماهیگیری نیست. نه چی؟ نه به قصد، میگم ماهیگیری اومده بابا، اومده ماهیگیری بکنه، من دارم قصد اینجور منو میکنم، ما فعل میگم آقا، میگم ما فعل، میگه اومدم ماهیگیری، یه وقت میگه نه اومدم لایروبی، این آقای لایروب اگر لایروبیش ماهیم اومد بیرون حرامه، به فتوای همه مراجع، به فتوای همه مراجع این حرامه این ماهیش استفاده کردنش. بله بله، نه این ماهی گیری نیست، این که میگیم باید سید کنه از دریا یعنی باید کارش این باشه، این کار که میگم یا نگید چه تخصصا، یعنی مثلا فرخفاد اگه رفت تو دریا قلاب گرفت ماهی گرفت بگه نخه این سید نکرده، تو این تخصصش فقه و اصوله، نه اینا نمیگم ما، نه میگه ما فعل، میگه بابا به حضرت عباس 58 سال عمرم گذشته، 40 سال تو حوزم، امرو برای تفریح اومدم ماهی گیری بکنم، این اشکال داره؟ اشکال نه. اما لایروبه تمام این لجنای کف اروندرود رو بهش پول دادن اوردیخ بیرون، توش ماهی هم هست، این سید نکرده، این مشکل داره. بله بله، نه بیش از یه ماهی، اصلا بیش از یه ماهی، بیان باش قرار داد ببندن بگن آقا تو این ماه لایروبی برام ماهی هم بکن. بله بله، اونطور نی قرارداد دارم اون حجم عظیم رو میگم، بابا زور این لایروه نهار میخواد یا نمیخواد؟ میخواد یا نمیخواد؟ میگه چه چهار تا ماهی میخوام. این سه چهار تا ماهی، این سه چهار تا ماهی که این بیلی که میزنه زیرش که ماهی بگیره، اینا همش یازد شده. نه نه خلق کردی، نه اگه به نمازگزار بگن چیکار داری میکنی؟ میگه دارم نرمش میکنم. میگه دارم نرمش میکنم. اگه بهش بگن چیکار میکنم؟ بگه نماز دارم میخونم. این نماز واقعا باشه، نیت دارم میگم. نیت که امام میگم، نیت که امام میگم، من میخوام بعدن مجتهد در یک شهر میشید، محکم مخالفت کنید با این تقدسای بسیار زننده ایشه بعضی میکنن. یک پینه قوی تو پیشانی و فرد وقت بایی میسه نما صد بار میگه از زهر ما رو پرد. نه فراموشی یعنی چه؟ فراموشی یعنی چه؟ این فرام این باید بهش گفت که علا مرگ علی یعنی چه؟ الله اکبر بگو خلاص. حالا یه وقتی کسی واقعا لقنت زبان اونطور نیست ها، به همه نگید علا مرگا، این بنده خدا از بچگی لقنت داره، وقتی هم به شما میخواد بگید آقا مسلم میگه آقا 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 اون اصلا رو خودت اصلا نهیا، اون بحثش جدا. خب بله، حالا دیگه از این کارا هم بعد میکنم. به حضورتون از نقطه ای که من میخواستم عرض بکنم این نقطه بود. ببینید بله، ببینید این حالا اون تو باب سید و زباهه باید بحثشه، من الان قصدم اینجاست. ببینید این که اگر این نهنگ و این ماهی بزرگ در شکمش رو باز کردی، کار حیازت و ایناش هم درست کردی، ماهی هم مستره بالا پان میپرد، این اصلا شما دلیل نداره تنقیح مناس بکنی. اونجا که لو تسلطت الفلوس اومده، اون مال جایی که افعیه اینا خورده بود، این اصلا تو شکم این آقا نهنگه، این ماهی سنگ سره، اگه فلوساش هم گیر کرده به گلو و دندونا این ریخته هنوز بالا پا میپره، هیچ دلیلی بر حرمت این نیست اگر حیازتش را قصد. یعنی گفتی الان این نهنگه رو میگیرم، این نهنگه رفت تو دل یه گروه ماهی، حداقل 10 تا ماهی خورده، هم نهنگه رو میگیرم همون 10 تا را، این اصلا هیچ شبهه‌ای نداره، به شرط اینکه وقتی گرفتی این ماهیان زنده باشن، یعنی زنده هاشون رو تو راحت میتونی تصاحب کنی، حلاله. پس تنقیح مناط این نکته مهمه، تنقیح مناط نمیشه کرد اون ماهی که تو شکم افعیه بود فلوسش ریخته بود، اونجا بر چه اساس میتونیم بگیم که حرامه؟ لخوف ضرر. این خوف ضرر رو این وسائل جلد 17 بله جلد 17 صفحه 61 باب 42 اگر شما رو این وسائلای نرم افزار خواستید، ابواب اطعمه مباهه، ابواب اطعمه مباهه باب 42 حدیث 1، خیلی حدیث طولانیه، حدیث رو تحف العقول یعنی حسن ابن علی ابن شعبه که نویسنده کتاب تحف العقول هست. من یه نکته راجع به سلسله سندهای تحف العقول عرض کنم. ببینید تحف العقول یک کتاب مطمئن و معتبر شیعه است و حسن ابن علی ابن شعبه از فقهای امامیه است، یعنی بحث از فقه و اینا بالاتره، فقیه، یک فقیه از علمای شیعه و کتاب‌ها اخلاقی و غیر اخلاقی اصلا به جان می‌خرن. یادتونه مکاسب رو می‌خوندید؟ اول مکاسب یادتونه روایت تحف العقول بود؟ اول کتاب البیع ها، کتاب البیع. من یه موقعی یه تحقیقی راجع به بنا و موسیقی کردم، کتابش هم چاپ شده، حالا انشاءالله یه موقعی هم فرصت شد میارم براش. الغنا و الموسیقا فی الفقه الاسلام، این اسم کتابه، تقریبا حدود 15 سال پیش چاپ شد. در اونجا من تمسک به این روایت تحف العقول کردم. روایت تحف العقول روایتی است که مرحوم شیخ انصاری در اول کتاب البی آورده. یادتون میاد یه تکه هاشون که اون چیزی که بی و شرائش حلاله، اونی که اکثر منافعیهی حلال، این روایت اصلا معروفه. خب سند این اینا مرسله است. روایات تحف العقول اکثرش مرسله، همین هم مرسله است. حالا ببینید باب 42 از این وسائل من جلد 17 صفحه 61. الحسن ابن علی ابن شعبه فی کتاب تحف العقول عن الصادق. ببینید مرحوم حر عاملی اصلا نگفته که این حسن ابن علی از چی مرسله است روایت، اما این مرسلات تحف العقول یه مرسلات جونداره، بهش عمل میکنن، یعنی روایاتی است که فقها اعتنا میکنن به این روایات. شما روایت تحف العقول بیع رو ببینید، شیخ انصاری یه کتاب البیع می‌نویسه، فی قرة کتاب البیع روایت مرسله تحف العقول رو میاره. قره و پیشانی کتاب فقهی اجتهادی باید یه روایت مطمئنی باشه که مولا درزش نره. میبینید مرسله تحف العقول. اون وقت در اون کتابی که نوشتم به نام اجتهادی هم هست عربی، یه آقایی پیدا شده بود 100 صفحه علیه کتاب من کتاب نوشته بود، همه ی حرفش هم این بود که این روایت تحف العقولی که تو در فلان جای این کتاب برای بیع و شراء عادات لهو آوردی، این روایت مرسل است. یه روز بهش گفتم مرد حسابی، تو بنیان کتاب بیع شیخ مکاسب رو داری میزنی، پس المجمع علیهی که تو مقبوله عمر ابن حنظله است که اگر روایتی مجمع علیه شد قبول کردن، تو نمیتونی به این راحتی رد کنی. گفت ای شیخ انصاری اونجا همین روایت آورده. گفتم بله همین روایت آورده، شما فراموش کردی، من همون روایت آوردم. نه حالا مرد واقعا، حالا این روایت رو شما یه نگاهی بکنید، روایت طولانیه، فردا روایت رو من میخونم. ببینید ان صادق فی حدیث قال و اما ما یحل للانسان اکله مما اخرجت الارض فالثلاثه صنوف من الاغذیه. میگه که اون چه که حلال برای انسان اکلش از آنچه که از زمین استخراج می شود، اون سه سنفه. اون وقت میاد می شماره، میگه سنف منها جمیع الحب، این دانه ها، دانه هایی که از زمین میاد یه نوعش اینه. میگه می شماره من الحنطه و شعیره و الارزه، یکی یکی می شماره. و سنف ثانی ما اخرجت الارض من جمیع صنوف ثمار، میوه هاست. و سنف ثالث جمیع صنوف البقول و نبات، گیاهان و سبزی ها. او وقت بعد میاد یه بخشی آخرش داره اینه، و اما ما یجوز و اکله من البیز، تا میرسه به اینجا که راجع به سمک هم ایشون مطالعه میاره. این روایت رو شما یک ملاحظه‌ای بکنید، روایت رو انشاءالله مفصل فردا میخونیم. این روایت میفهمونه که آقا اصلا تنقیح منات حق نداری بکنی، اونجام که تسلحت الفلوس در اون افعی لخوف ضرر و الا تسلخ فلوس هیچ منشأی برای حرمت این ماهی مستربه ندارد. بنابراین ما نظری که از نظر فقهی اونجا میدیم این نظر هست که اونجا اونچه که ملاکه اینه که آیا شبهه ولذا اگر یه ماری که هیچ نوع سمی نداره و هیچ نوع اسید سمی نداره این فلوس هم تسلخ هست، به راحتی نمیتونی بگی حرامه. این رو مطالعه بکنید، بحث باز اونجا باز پروندهش. و صلی الله علیه و آله.